بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و تا این لحظه از روز اوقات خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. سال روز شهادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری های شما قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر مثل همیشه به مدت یک ساعت در خدمت شما باشیم. انشالله که ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته همچنان موضوع تربیت الگو محور رو ادامه میدادیم. بحث اصلی ما در رابطه با توجه به ویژگی‌های سنی کودکان بود. در برنامه قبلی موضوع جدید رو آغاز کردیم با عنوان ویژگی‌های جسمانی کودکان 4 ساله. 4 ویژگی رو بررسی کردیم که عبارت بودن از اینکه این کودکان فعال و پر انرژی هستن، از فعالیت‌هایی که باعث تحریک عضلات میشه لذت میبرن، در حرکات ایشان توازن و هماهنگی دیده میشه و در نهایت اینکه دوچرخه سواری رو با مهارت خیلی خاصی انجام میدن. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. دکتر کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن، خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. ان شاء الله که هر کجا هستن خداوند به سلامت شما داره و به نوبه خودم شهادت حضرت جواد الائمه علیهم السلام را به محضر حضرت ولیعصر و شما دوستان اون حضرت تسلیت عرض میکنم.
بسیار استاد، برنامه قبلی ویژگی های کودک 4 سال از جسمانی را آغاز کردیم. 4 ویژگی مطرح شد، با پنجمین ویژگی در خدمت
هستیم. پنجمین ویژگیشون این استش که اینا از جاهای بلند یا از وسایل بلند، ابزارهای بلند خیلی استفاده میکنن. این نکته داره. البته ببینید، صرف این که بگیم خب حالا سنشه دیگه داره از جاهای بلند بالا میره که میره، نه، این بحث داره. معناش این هستش که بچه ها وقتی سن 4 ساله شدن، اگر میبینیم در طول این 4 سالگی از این ابزارها نمیتونه استفاده کنه، یا از این جاهای بلند نمیتونه استفاده کنه، یا از وسایل بلند بالا پایی نمیره ازشون، معناش این هستش که ممکنه ما از نظر عاطفی اون جرأت و جسارت رو بهشون ندادیم. به معنی نیست که خدای ناکرده از نظر جسمی بیماره، ممکنم هست نه، این خدای ناکرده دچار یک نوع مشکلاتی شده که نیاز به بررسی داره. نبایستی که به این سادگی کنارش رد شد و بگیم که خب حالا نمیره دیگه، اشکال نداره. بچه اولمون مثلا بالا پایین میرفت از این پله ها، این نمیره، یا مثلا از این جای بلندی رو میرفت بچه اول، بچه دوم نمیره. نه، ما باید بررسی بکنیم. یه وقت بحث از اون جنبه یا خصوصیات عاطفیش خوب کار نکردیم، ترس ورش داشته، یا به تعبیر دیگر اعتماد به نفس ازش دوره، یا به تعبیر دیگر ممکن هستش که اون در خلاقیت‌هاش مشکل داره، از نظر بود عقلانی و اون تشخیصی که در جنبه خاص خودش بحث کردیم، اون مسائل رو براش مهیا نکردیم. پس اینطوری نیست که بگیم حالا خب حالا 4 سال است و بچه است دیگه، بالا پایی نمیره. نه، این به عنوان یک شاخص برای ما مطرحه که این بچه‌مون بایستی که تو این سن این حرکات رو داشته باشه. اگر نداره، پس از مجموعه اون خصوصیاتی که قبلا گفتیم باید بررسی کنیم. پس از نظر عاطفی عرض کردم، از نظر بحث شناختی عقلی عرض کردم، آخرش میاد تو قسمت جسمانیش. ممکن هستش از نظر جسمانی اون موقع خدای ناکرده آسیب دیده باشه. معمولا بچه‌هایی که معمولا زمین میخورن یا میندازنشون هوا به عنوان بازی، میندازنشون آسمون، بعد میگیرندشون، در یک همچون موقعی ممکنه ترس شدید ورش داشته باشه، اون آسیبی رو براش ایجاد کرده باشه که الان نمیتونه این عضلات در اختیار خودش باشه.
برای اینکه به ظاهر میخندن استاد.
بله، به ظاهر میخنده، ولی آسیب‌های بسیار فراوانی داره. یکی از آسیب‌هایی که داره همینجاست که یا به تأخیر میندازه رشدش رو یا نه اصلا تعطیل میکنه یه قسمتی از رشد رو، این تا یه حد پیش میره. یا گاهی ضربه مغزیه، ضربه مغزی حتما نباید با تصادف باشه، حتما نباید از پشت بوم افتادن باشه، حتما نباید از عرضم حضور شما یک وسیله نقلیه با سرعت رفته بهش زده مثلا یا افتاده همچو، نه گاهی واقعا این ضربه های مغزی در اثر چیزای کوچکی به وجود میاد، مثل مثالی که میزنم بچه را وقتی که میگیرن به دور خودش میچرخونن، سرش رو به پایینه، اون حالا به جایی نخورده ها، ولی این حرکتی که داره انجام میده متاسفانه مثل ضربه مغزی آسیب اینطوری میبینه. پس ببینید اینم یه نکته است، گاهی از این مدار گام فراتر میذاره، میگه به دلیل این که این بچه بسیار بخواد بهش برسد و بسیار بخواد به قول امروزی ها لوس هم بارش بیاره، توجه اینطوری بهش داره، این بچه از نظر واکنش ها شوک بهش وارد شده. ببینید پس بنابراین ما نمیتونیم بدون قاعده و قانون یک وسیله را فرض کنیم استاندارد بسازیم، بدون یک فرمول نمیتونیم یه داروی بسازیم، بدون رعایت یک فرمول نمیتونیم یک شی استاندارد را تولید کنیم. تعلیم و تربیت هم همینه، رشد آدم ها هم همینه، بزرگ کردن یه بچه همینه. چطور شد ما اگر فرض فرمایید فلان وسیله فرمولش رو رعایت نکنیم کلی آسیبش رو میبینیم، دغدغه هم داریم، ولی برای بچه ما دغدغه نداشته باشیم؟ این متاسفانه گاهی این دغدغه رو نداریم که این بچه از نظر اون عاطفی یا اون شناختی یا این بعد بازی در جسمانیش رعایت نکردیم و این آسیب ها رو رسونده. بنابراین یکی از مطالب مهمش این استش که از جاهای بلند بالا میره به عنوان اینکه سالمه تو این قسمت ها، به عنوان اینکه بعد عاطفی در این قسمت، بعد شناختی در این قسمت، بعد جسمانی در این قسمت درست عمل کردیم. حالا بحث سر اینه اگر رفت ما بترسیم نگذاریم چی؟ میگه این هم بایستی که مراقب باشیم که به عنوان این که آسیب نبینه نباید جلوش بگیریم، باید اون زمینه را براش مهیا بکنیم که این آسیب رو نبینه. بله قبول داریم هر جای بلندی رو نگذاریم باید بره، چون اگه بیفته آسیب میبینه اون موقع. تو پیشگیری از افتادن دستمونو باز گذاشتن که جلوش بگیریم، پیشگیری بکنیم، دستمون باز گذاشتن، نگفتن که کاریش نداشته باش. پس بنابراین نکته بسیار مهمی هستش که ابعاد مختلفی داره، برای جنبه‌های مختلفش باید دقت کرد و یه نشانه خوبیه، تست خوبیه. مثل میمونه که فرض فرمایید ما میریم آزمایشگاه آزمایش خون میدیم، در سایه آزمایش خون خیلی از مشکلات میفهمیم یا خیلی از سلامتی ها رو میفهمیم. دقیقاً همچون این یک حالت آزمایش آزمایشگاهه برای ما، یک قسمتی از علائمی که توی آزمایشگاه نشون میده مثلا فلان نوع بیماری هست، اینم اگه نتونه یه همچو بیماری هایی داره. پس بنابراین اینم از پنجمی. ششمی نشون هستش که در 4 سالگی بچه ها تو نقاشی کشیدن چند تا نکته باید بلد باشن. یکی دایره را خوب بلد باشن بکشن، مثلا سر آدم را خوب بلد باشن به صورت گردی بکشن، سیب را خوب بلد باشن گرد بکشن مثلا، یا فرض فرمایید که چرخ ماشین رو، یا چیزایی که حالت دایره‌ای رو داره، اگر بتونه این رو نقاشی کنه تو این 4 سالگی، معناش این استش که عضله دست تحت تأثیر درست مغز هست، به تعبیر دیگر بگن یعنی عصب اجرا کننده درست داره عمل میکنه. خب وقتی عصب اجرا کننده تو این قسمت درست عمل میکنه، ما میریم سراغ مطالب دیگرش هم، میخوایم ببینیم که تو دایرش خوبه، تو بحث زاویه چجوریه، تو این سن باید بتونن زاویه رو خوب بکشن. مثلا فرض فرمایید مثل 7، مثل 8، مثل ارزم بزرگ شما گوشه یه خونه میخوان نقاشی کنن خونه رو،
از بابت تیز بودنش باید خیلی دقیق بتونن بکشن. منظورتون از زاویه کشیدن چی استاد؟
از بابت این هستش که اینا تو قدرت تشخیصشون و قدرت تمرکز اعصابشون نرماله، این تو این قسمت نرمالی رو داره نشون میده. خب اگر اینا آسیب ببینه ما دنبال چیزای دیگه میگردیم اون موقع. تو این نقاشی میگیم که این بچه این مشکل این مشکل این مشکل رو داره، باید برطرف بشه. خب اون مشکلات تو آزمایشگاه خودشو نشون نمیده، پیش پزشک ببریم خودشو نشون نمیده، فرض فرمایید توی بیماری ها خودشو نشون نمیده. ببینید مثال میزنم، وقتی که ایشون دایره رو نمیتونه تو این سن رسم کنه، این زاویه رو نمیتونه رسم بکنه، صرفا میبینیم این بچه یه بچه یه بسیار دیر خواب میشه، بسیار پرخاشگر میشه، بسیار کم اشتها در صبح میشه. شما این ستا رو فقط نگاه بکنی،
این در واقع این نقاشی کشیدن و این نکات نمود بیرونی یک سری مشکلاته.
اما اگر درست بشه نمود یک سری سلامتیه، او سلامت خواب را داره، او سلامت خوب صبحانه خوردن را داره و جذب را داره، او سلامت تمرکز حواس را داره، او اگر چند وقت دیگه بره مدرسه، مثلا پنجمش بره مدرسه، پیش دبستانی بره، الان اون مشکل پیدا نمیکنه اونجا دیگه. نمیم روی کارهای دیگه کار بکنیم، ما گاهی حواسمون نیست یا نه نمیدونیم مشکل اصلی از اینجا شروع شده، میریم سراغ بچه معلم خصوصی براش میگیریم، یا نه میان خودمون باهاش کار میکنیم، میخوایم این اعداد و ارقام را خوب بتونه یاد بگیره، این کلاس را خوب بتونه تمرکز پیدا کنه. معلم شکایت داره میگه این دختر یا این پسر تو سر کلاس تمرکز نداره، بلافاصله نمیره پیش فعالی بگیم. پیش فعالی که پیش فعالی یک علائم دیگری هم داره، بارها عرض کردیم که خیلی متاسفانه الان این اشتباه میکنن، یعنی شاید بیش فعاله به خاطر اینکه هیچ تمرکز نداره. نه، درسته که عدم تمرکز یکی از نشانه های بیش فعالیه، نه همه نشانه هاش، اما در این حال عدم تمرکز دلایل دیگر هم داره، که یکی دلایل مهم همینجاست که بچه وقتی که به این سن رسید ما قلم و کاغذ در اختیارش میگذاریم، تشویقش هم میکنیم، حتی گاهی آموزش هم میدیم، اشکالی نداره آموزش بدیم، این رو گم نمیکنه، خطای اینجا به رخ نمیده ها. ممکنه میگه ما آموزش بدیم که اون موقع اگر درست بکشه اون بیماری گم میشه. نه خیر، گم نمیشه. ما اگر آموزش هم بدیم ولی از اون طرف رعایت نشده باشه مواردی که عرض میکنم تربیتی هستش، آموزش ما بی اثره، فایده نداره. پس اگر چه آموزش بدیم چه آموزش ندیم ولی دایره را درست بکشه، ولی اون به اصطلاح زاویه را که عرض کردم خوب دو بتونه تو نقاشی ها مثل گوشه خونه، مثل هفت، مثل هشت، مثل خیلی چیزایی هست برای پنجره های ماشین نمیدونم زاله ها میکشه، این معنا و مفهوم این هست که شما تمرکز را داره، به معنی این هستش که اون به اصطلاح زودخوابیه رو حل کرده، دیرخوابیه رو حل کرده. این معناش این هستش که مقداری البته صبحانش رو داره درست پیش میره، ممکنه بعضی موقعا صبحانه پیش نره ولی طور دیگه خودش نشون بده. یه نکته دیگری که داره در این سن که باید تو نقاشی، بقیش به سنهای دیگه مربوط میشه، یعنی سه تا تو این سن هست، یکی دایره، یکی زاویه هستش، یکی هم تو بحث از به اصطلاح محدوده عبور نکردنه، یعنی باید اینقدر عضلش قوی باشه و اینقدر تمرکز داشته باشه وقتی بهش گفتن که مثلا از این خط بیرون نده رنگ میکنی، او باید نه بیرون نده، اگه بیرون میره معنا و مفهومش این هستش که یا افراط و تفریط در بحث عاطفی داره یا این که نه ایشون از جمله افرادی هستش که به اصطلاح ناسازگاری اجتماعی داره. خب پس بنابراین این رو باید حلش بکنیم، نگذاریم بره 5 سالگی، چون بره تو مدرسه طور دیگه خودش نشون میده، نه تو 6 سالگی بره تو مدرسه خودش دیگه طور دیگه نشون میده، چون موقع بحث درگیریه، بحث دعواست، بحث تمرده، نه برای خود والدین. اون وقتی که میاد تو سن اینچینی که قرار میگیره یه حالت به اصطلاح نافرمانی برای والدین ممکنه قرار بده. پس این نکته های ریزی هست ولی بسیار سرنوشت سازه.
استاد این نکات ریز، حالا قطعا بینندگان هم حرف بنده رو تایید میکنن، خیلی از ماها نمیدونیم اصلا چاد منبعی بهمون معرفی نشده، نه که نباشه، منبعی بهمون معرفی نشده که بخوایم مطالعه بکنیم. بینندگان عزیزم که این برنامه رو دارن میبینن و کلام شما رو میشنون ممکنه فراموش بکنن، آیا کتابی مرجعی هست که این مطالب داخلش اومده باشه تا هر زمان لازم بود بهش رجوع بکنه؟
بله، کلیه کتاب‌هایی که در رشد به اصطلاح رشد و تربیت حافظه بحث کرده که تو بحث مغز بحث‌های این چینی دارن، یه گریزی به اینجاها زدن. کلیه کتاب‌هایی که مراحل رشد رو بحث کردن اینجا را دارن. کلیه کتاب‌هایی که پرورش عقل رو بحث کردن، حالا کم و زیاد داره، بله، بعضیا ممکنه بیشتر بهش پرداختن، بعضیا کمتر بهش پرداختن، درست شد؟ مثلا مثال میزنم، ما خودمون تو بحث تقویت حافظه یک فصل بهش پرداختیم، ولی تو بحث به اصطلاح مراحل تکامل فرزندان کل بحث رو مطرح کردیم. یا مثلا روانشناسی رشد آیه شعاری نجات مثلا خیلی کامل بحث کرده، ولی رشد مثلا فرض فرمایید که آیه دکتر پارسا مثلا دو فصل بهش پرداخته. چرا؟ چون متناسب با نوع سرفصلی که برای تدریس اون دانشگاه ها تدریس میشه تنظیم میشه. پس بنابراین تو این کتاب ها هست، راحت تر میشه اینها رو مطالعه کرد و دید که در کشورهای دیگه هم همینطور هستش. من کلی عرض کردم کتاب های رشد، چون مثلا تو ایران من دارم الان فارسی ها رو نام میبرم، تو کشورهای دیگه کتاب های فراوانی هستش. کتاب معروف هلیگارد به اصطلاح این نویسنده به نام هلیگارد هست، کتاب به نام خودش معروفه. خب اینها یا صادوک معروفه، ایشون کتاب به نام خودشون باز معروف هستش. این کتاباشون معمولا در خیلی جا کتاب درسیه، ولی تو بحث قسمت هایی که مربوطه به سیستم اعصاب و مغز و رفتار و به اصطلاح روابط اجتماعی با هم هستش، چون بحث رشد همه جانبه است، این دو بزرگوار هم خوب بحث کردن. تو کشورهای مخصوصا اروپایی کتاب های اینها مشهوره و همین نام هایی که عرض کردن مشهوره.
پس موضوع اصلی هم مراحل رشد.
بله بله،
بسیار خیلی ممنونم ازتون.
خب اینم از نظر به اصطلاح اون ششمین نکته‌ای که بایستی بهش توجه کنیم از نظر جسمی. هفتمین نکته‌ای که از نظر جسمی عرض بکنم، اینها کارهای شخصی رو تو این سن به خوبی دیگه میتونن انجام بدن. مثل چی؟ مثل لباس پوشیدن، مثل کفش پوشیدن، مثل سرویس بهداشتی رفتن. ببینید سرویس بهداشتی رو یه مقدار اشاره بیشتر و ریستر عرض کنم. بچه باید وقتی که میره اونجا بتونه خودشو بشوره. تو این سن ها ممکنه دو سه ماه اولش داره یاد میگیره خیلی نتونه، اشکال نداره، ولی واقعا وقتی که داره ماهای آخر 4 سالگیش میرسه دیگه قاعدتا باید بلد باشه شلنگ رو دست بگیره، قاعد بلد باشه خود رو بشوره، تمیز کنه، نجسم نباشه. خب ببینید این نکته بسیار مهمیه. بعضی میگن اصلا سر چای توالت هم نمیتونه بشینه. خب این خیلی بده، معنیش اینه که یاد ندادیم. بله ممکنه، یکی از دلایلش اینه که یاد ندادیم. ببینید نکته‌های متعددی داره، یکیش اینه که یاد ندادیم، یکی این که نه، پدر و مادر میخوان یاد بدن، بچه نمیتونه یاد بگیره، اصلا بچه میترسه خودش بره به تنهایی. ببینید بحث سر اینه، میگیم اون بحث دیگری سالا. یعنی چی؟ همونطوری که در بندهای قبلی 6 مورد قبلی عرض کردیم هر کدوم نشانه ای از مطالب هستن، اینجا هم نشانه ایه. اگر بچه در 4 سالگی نمیتونه بره بشینه در روی سنگ توالت، حالا یا فرنگی باشه یا غیر فرنگی تفاوتی نمیکنه. عرضم حضور شما مهم اینه که از سرویس بهداشتی بتونه استفاده کنه. نمیتونه مسواک بزنه، نمیتونه بند کفشش خودش ببنده، نمیتونه شلوارش رو خودش بپوشه، نمیتونه کتش رو خودش بپوشه، نمیتونه و و و. خب هر کدام از اینها وقتی میبینیم که کار شخصی خودش نمیتونه خوب انجام بده، این دلیلش چند مورد هستش، باید واقعا دقت کنیم به اونا. اولین بحث این هستش که اینها از نظر به اصطلاح احساسی خیلی به اصطلاح جامعه نگرن تا اصل نگر. یعنی چی؟ یعنی براشون مهمه که کی آفرین بهشون گفت، کی نگفت،
هم رنگ جماعت،
بله، کی بهشون به اصطلاح میدون داد یا نه. خب چه اتفاق میفته مگه؟ این بچه چون تمام ذهنش بیرون از خودش و کار خودش و چیزای دیگه است، متاسفانه در بکارگیری انسجام جنبه های پنجگانش این ایراد به وجود میاد. به همین خاطر میگیم تا میتونیم فرد رو با اعتماد به نفس پرورش بدیم، تا میتونیم فرد رو شجاع پرورش بدیم. چه اینقدر روایات ما خود حضرت امیر علی علیه السلام یک نکته بسیار ظریفی داره، خب خیلی ها هم متاسفانه تفسیر به غلط هم میکنن. البته هست وقتی که از زهرا سلام علیها به شهادت رسید با برادرشون فرمودن که برادر شما برو از یه طایفه‌ای که شجاع هستن همسر برای من انتخاب کن. ببینید این به معنی این نیست که شجاعت ارثیه، ارث ژنتیکیه، به معنی این استش که اونا یه فرهنگی تو وجودشون هست،
فرهنگ شجاعت.
بله او فرهنگ مهمه. از که اونایی که غلط تفسیر میکنن تفسیرش ژنتیکیشه، میگن حتما ژنتیکه، نه اتفاقا چون حضرت در جای دیگه جواب داده بحث ژنتیک نیست، اینجا آموزشیه، اکتسابیه، تربیتیه، فرهنگیه. او فرهنگ شجاعت رو میخواد. فرهنگ شجاعت خیلی نکته ها پشتشه. ببینید نکته اینجاست، این بچه اگر شجاعت این قسمت ها رو بهش بدیم که بتونه خودش بره تو سرویس بهداشتی و نترسه، بتونه شرنگ به دست بگیره و نترسه، اعتماد به نفس داره، خودش رو بشوره، بره لباس رو بپوشه، نترسه از این که به اصطلاح دکمه ها رو میتونه ببنده یا نه، این کنارش خیلی نکته های دیگه داره اتفاق میفته، زمینه های خیلی اتفاق افتاده تا این کار اتفاق افتاده. اون زمینه ها مهمه تا اون آثار مهم اتفاق بیفته بعدش. اون زمینه ها چیه؟ معناش اینه که این بچه‌ای که این توانمندی رو از خودش نشون میده، اولا مادر براش مهم نبوده، فامیل نسبت به بچه چی میگن، براش مهم بوده که بچه چه مقدار خودش میتونه از عهده خودش بر بیاد. درست. پدر براش مهم نبوده که بچه الان این تخلف که کرد، مثلا این تخلف به اصطلاح الان در چه وضعیتیه، براش مهمه چگونه این تخلف رو به اصطلاح از او دور بکنه. ببینید گاهی پدر از راه دلسوزی ممکنه تشر بزنه، این کار درستی نیست، ممکنه از راه دلسوزی بخواد به قول خودش تغافل همینطور نشون بده. تغافل خوبه، قرآن فرموده، ولی نه در هر جایی به کار گرفته بشه که تغافل باشه. بله. چون که تشر هم هر جایی بد نیست. این نکته خیلی مهم تربیتی هستش که ما وقتی انجام میدیم میام تو جامعه آثارش میبینیم، اون موقع تو جامعه اون موقع مینالیم، از همدیگه گله‌مندیم، از همدیگه شکایت داریم، از همدیگه عرضم حضور شما فراری هستیم، خیلی اتفاقات اون موقع میفته. یا نسبت فرزند اون موقع گله‌مندیم، شاکی هستیم که چرا چنینه، چرا چنان نیست. پس بنابراین خیلی نکته ها توشه، من به عنوان شاخص هستش عرض میکنم. پس بنابراین ما راه داریم. راهش چیه؟ راهش این هستش که واقعیت تا میتونین تو بحث بزرگ منشی بچه، یعنی خودش رو رفتارش رو شخصیتش رو همانند بارها عرض کردیم اون همسایه که خیلی احترام داریم بشناسیمش، اون فامیلی که از اون 7 سال اول سروره از این معناش رو یادمون نره، چقدر این کار بهمون نشون داد این یه حدیث. پس این نکته بسیار مهمه، این نکته اول. نکته دوم این استش که حتما واقعا تو بحث اون سبک زندگی مراقب باشیم. این دیرخوابیه نمیدونم ویروسی خطرناک تو خانواده اومده، علاجش کنیم، نگذاریم اینقدر اتفاق بیفته، چون اینا خیلی تأثیر روی این قضایا داره، این اشکالات رو به وجود میاره. پس بنابراین اون دیرخوابی رو بیاریم قیچیش کنیم واقعا اعضای خانواده، چون ما الگوییم. بس ما سر چیه؟ الگوه.
بله
ما الگوییم. نمیشه به بچه بگیم تو برو بخواب، ما ساعت مثلا ساعت 10 بخواب، ما 11:30 میخوابیم. میگه چرا شما خودتون نمیخوابید؟ نمیتونیم به بچه بگیم که خیلی خوب ما الان صبحانه میخوریم، شما برو نزدیک ظهر وقتی از خواب بیدار شدی بخواب. اینا الگوی ناسازگارانه است، نه الگوی درست. الگوی درست باید با وضعیت فطری ما سازگاری داشته باشه، با وضعیت رشد ما، مراحل رشد ما باید حتما سازگاری داشته باشه. اینا باید کنار هم اتفاق بیفته. من انشالله امیدوارم تو بحثای دیگر رو متوجه اینا تکمیل بکنم.
بسیار خیلی ممنون از استاد. دوستان از ارجمندم یک بخش رو به اتفاق ببینیم، برمیگردیم با ادامه کانون مهر همراه شما خواهیم بود.
اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى علم الصغى ونور الهدى ومعدن الوفا وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وارشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز ارجمند، همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. دعوت میکنم از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که با پل‌های ارتباطی برنامه و برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون و همچنین سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. مجددا عرض میکنم، بارها گفتم، بازم تاکید میکنم که رسالت اصلی این برنامه به گفته استاد بزرگوار پاسخ و سوالات شما عزیزان هست. حتما سوالات خودتون رو برای ما بفرستید، مثل آقا رسول از خوزستان که فرمودن چگونه سوالات کودکانمان رو در مورد خداشناسی با آنها بیاموزیم.
بحث خداشناسی البته از سن 3 سالگی ممکنه شروع بشه، بستگی به افراد داره. پس هر سنی یک اقتضای خاص خودش رو داره، بنابراین تو بحثای پاسخگویی به مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی هم همینطوریه، متناسب با سن هستش، خیلی تفاوت میکنه. نمیتونیم یه نسخه کامل بگیم برای فرض کنیم همه بچه های زیر 7 سال یا همه بچه های زیر 10 سال. چرا؟ چون نوع نگاهشون به مسائل خیلی زود تغییر میکنه. بچه هایی که فرض کنیم 5 ساله هستن با 6 ساله هستن واقعا تفاوت زیادی میکنه، ظاهر نبینیم، رفتارهاشون تقریبا شبیه به همه، ولی تو بحث ادراکشون تفاوت زیادی دارن. پس بنابراین ما اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، چند تا راه داریم که میتونه تقریبا اینها را به هم نزدیک بکنه، در اون مشکل برای ما حل کنه. چون ما ممکنه نتونیم تخصصی برای 10 سال اول برای هر کدومش رو مطالعه بکنیم به هر دلیلی. یه بنده خدایی مثلا از صبح تا غروب کارش کشاورزیه، غروب هم خسته و کوفته است، نمیرسه که اینقدر کتاب بخونه.
بله.
پس چیکار کنه؟ راه براش نشون دادن، تمرکز بهش دادن. به اصطلاح مثل چی میمونه؟ مثل یک آچاری که فرض فرمایید چطور بگیم به چند تا پیچ میخوره،
یا قابل تنظیم شدن.
قابل تنظیم شدنه، بله. اینم اینطوریه، قابل تنظیم شدنه. یکیش در قالب داستان و قصه مطلب را بهشون منتقل کردن، شبیه به اون چه که در داستانهای خاصی که انبیا و اولیا برای فرزنداشون گفتن. لذا توصیه میکنن ما هر چه که قصه بیشتر بلد باشیم و یا منابعش بیشتر در اختیارمون باشه استفاده کنیم، تو این قصه ها راحت‌تر میتونیم پیش بریم. پس یه خیلی کلیه، به هر سنی هم میتونه خودش بازی بده اون موقع، چون نوع خودش اینطوریه. یا به تعبیر دیگه بگیم مثلا فرض فرم میگه آب گرم میل کردن چندین بیماری رو واکسینه میکنه و چندین بیماری رو هم از بین میبره، ولی ممکن هست شما اگه دارو بخورید باید برای فرض فرمای سرفه یه نوع دارو بخورید، برای دل درد هم یه نوع دارو بخورید.
درست.
اما این آب گرم در حقیقت خودشون چند تا کار رو با هم انجام میده، مهمه. قصه اینطوریه، چند تا کار رو جواب میده، یعنی چند نوع سن رو داره جواب میده، چون برداشت از قصه جالب متناسب با سن خودشون برداشت میکنن. درسته ما قصه میگیم ما برای ده نوع به اصطلاح بچه در ده سن متفاوته، ولی هر کدوم به اندازه خودشون برداشت میکنه. بس قصه یا داستان بسیار بسیار پر اهمیته، اینجا هم همینطوره. ای یک. دوم نکته‌ای که میتونیم به بچه‌هامون پاسخ بدیم دقیقاً بحث اون چرا که آیاتی که خوشبختانه خدا حفظشون کنه جناب آقای بیازار شیرازی تحت عنوان قرآن و طبیعت، اگر پیدا بکنن خصوصاً اسلایدای، چون چندین سال اسلایدایش متاسفانه باز چیز نشده، باز نشر نشده، مالا تقریباً 30 سال 40 سال قبل این اسلایداش دیگه تولیدای بازنشر بیشتر نشده، اما تو بازار همونا رو میفروشن. مثلا شما ملاحظه فرمایید اومده زنبور عسل رو آیاتش رو آورده، بعد اون اسلایدها اسلایدهای متحرک هم هستن، اسلاید ثابت نیستن،
درست
اسلایدهای مثل انیمیشن هاست، تقریبا اسلایدهای ثابت هستن. دقیقاً اون نوع خداشناسی در دل زندگی زنبورها تونسته خوب بر اساس آیات مطرح بکنه. یا فرض فرمایی تو بحث رشد پشم گوسفندان، رشد ساقه پا و گوشت پای گوسفندان چجوری رشد، خیلی جالبه، آیش اونجاست، توضیحش هست، بعد شکل همون مثلا ساق پای گوسفند رو رشدش و اینا هست. تو جنبه های مختلف ایشون اونده کار کرده، کتاب های متنوعی هم داره به نام های مختلف ریز هست، ولی عنوان همشون قرآن و طبیعت هستش. بسیار بسیار میتونه کارهای اعتقادی خوبی رو بچه ها یاد بده. جالبتر خدمتون عرض کنم خدمتون، اگر یه جاهایی یکی یا دو تا روایت آورده دقیقا فرموده با سند، مثلا آقا رسول الله فرموده بر اساس اون آیه باید چنین عمل کنیم،
درست.
پس بنابراین اینم دومین کار که خیلی کلیده خیلی خوبیه در دست بزرگوارا.
استاد کتاب توحید مفضل برای که امام صادق
در خب برای همه خوره. چیز نیست،
سنگینه،
خیلی سنگینه، بله.
اگر بخونن حذف شدهش رو به بچه
میگم. من یه مثال ساده بگم، مثلا اونجا فرموده که بچه اگر گریه بکنه خب برای سلامتیش کمک میکنه،
یعنی یک بخاری از سرش خارج بشه، رطوبت از سرش.
احسن. خب این خیلی بحث داره آخه، این مال کیه؟ چه وقت گریه بکنه؟ همیشه ما یه بحث داریم که گریه نباید در موارد جز موارد خاص گریه بکنه، که
نیاز به تفسیر داره.
احسن. این تفسیر شده، این تفسیرش هم ائمه بزرگوار بعد از حضرت اومدن سوال کردن پاسخ بهشون داده شده که اطمینان داریم تفسیر به رأی نیست، از معصوم به معصومه اونا شده. اونا رو بخوان بخونن کتابای مفصل مثل کلم الطیب، خب کلم الطیب تقریبا 1850-60 صفحه هستش. خب این ممکنه حوصله‌اش نگیره 1560 صفحه بگیره تا اون مطلب متوجه بشه، اما کتاب قرآن و طبیعت آیه بیازار شیرازی، عبدالکریم بیازار شیرازی،
زبان ساده تری،
هم ساده است هم کوتاه کوتاه،
درست،
یعنی تقریبا بعضی کتاباش 30 صفحه است، بعضیاش مثلا 40 صفحه است، بعضیاش خیلی دیگه زیاد بشه میشه 60 صفحه، اما خیلی ظریف و قشنگ و روان و قشنگ آدم میتونه بخونه براشون. اگر عرض کردم اسلایدش پیدا بکنن، اصلا اسلاید دست بچه‌ها بدیم، هم بازیه میبینن جالب تره، هم سرگرمیه، هم فیلمه، هم برنامه کودک براشون واقعا،
هم با تصویر همراهه،
عرضم همینه، آره، یعنی این برنامه کودک،
درست،
بسیار براشون جذاب هستش، میتونی کار کنه. اینم مثلا یکی از این نوع کتاب ها. البته چه کتاب های دیگری هم هست، افراد دیگری کار کرده، مثل خانم دکتر زهرا موسویانی، ایشون مثلا یک سلسله کتاب هایی داره تحت عنوان عقاید فرزند من. خانم دکتر زهرا موسویانی یک تفاوتی کارش داره با آیه بیازار شیرازی در این استش که اون گاهی شعر هم گفته، یعنی در قالب شعر میتونه برای بچه‌ها گفته بشه. اینم یه نکته. نکته سوم این استش که ما یک مجموعه از کتاب‌های گرانسنگی داریم در ادبیات که در قالب اشعار کودکانه اینها را بیان کردن. خیلی راحت میشه از اینها استفاده کرد، مخصوصا اون مجموعه کتاب‌های تحت عنوان معماهای قرآنی. معماست، معما اینه خدا چرا منو خلق کرده، مثلا در یک قالب معما به اصطلاح ذکرش کرده، یا نه خدا چجوری داره شب و روز را میچرخونه به صورت معما گفتش.
این خودش طرح سوال کرده و پاسخ.
آره، اما قشنگ معما، این معماها درستش کرده. خب هم معما میخونه سرگرمیه، هم قرآن داره یاد میگیره، هم بسیار ظریف داره کار یاد میگیره. من دیگه نگفتم چطوری چطوری، به اصطلاح منبع خدمتشون عرض کردم، این منبعهای اینچنینی موجود هست.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد. تلفن داریم از دامغان آقای کشاورزیان، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
وقت شما بخیر، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خدمت مهمان عزیز و جناب عالی سلام عرض میکنید. هر چه بس خلاصه بگم، این محمد آقای ما از زمانی که درفت دیپلم گرفت وارد دانشگاه که شد، اومد یه اتفاقی افتاد و بعد وسواس فکری گرفت، الان چند حدود 7-8 سال بورس لفونکس همون کلوزاپی میخوره. به محض اینکه نصف میخوره یک دوم، به محض اینکه نمیخوره باز دوباره وسواس فکری باز میریزه به هم، تو جمع نمیتونه بره، شب مثلا میگه من شب میرم مثلا جایی، روز جمع نمیره. اینا
حالت ترس.
آره، هم حالت ترس داره، هم میگه مثلا میرم بیرون به من نگاه میکنن، یکی عطسه میکنن به من فکر کرده به من داره، یا یکی میخنده میگه به من فکر کرده میخنده.
بعد تو غذا خوردنش هم اثر کرده که حساسیت های خاصی پیدا کنه به غذای دیگران؟ نه، به غذای دیگران.
غذاش خیلی هم خوبه، واقعا خیلی هم چاق شده، لاغر بود.
نه نه، هر زمینه. الان میخواید بریم مهمونی مثلا،
خب
غذای مهمونی دیگران براش مهم نیست که.
نه اوناش مهم نیست، فقط میگه میرم بیرون یکی به من اگه نگاه کرد حتما به من نگاه کرده یا خندیده به من خندیده، تو جمع نمیتونه بره.
خیلی ممنونم آقای کشاورزیان،
خواهش میکنم،
تشکر از تماستون، متشکرم، خدا نگهدارتون.
اینا تقریبا سه نوع هستن. یک نوعشونی هستن که همچون فقط ترس دارن، یه نوعش هست نه حساسیت های پیدا میکنن و آنچه که مال خودشون هست یک نشانه هایی براش دارن با مال دیگران، مثل مثالی که الان ازشون سوال کردم، مثلا غذای دیگران رو خیلی راحت حس میکنن از خودشون، یه حساسیت خاصی دارن. بعضی ها میگن مثلا اگه غذا بخوری مریض میشین، بعضی میگن این غذا ممکنه درست نظافتش رو نمیدونم بهداشت رعایت نشده باشه. اینم یه نوعشه. یه نوعش هست از نظر بویایی مشکل پیدا میکنن. جالب اینجاست هر آنچه که مربوط به خود و خانوادهشون باشه با اون بو میفهمن، ولو شما قاطی به هزاره موردی کنی. مثال میزنم، اگر فرض فرمایید یه نونی تو خونه خودشون باشه، شما اینو با یک تن نون دیگه مخلوط کنی واقعا میره پیداش میکنه، یعنی اون حس بویایی خاصی اینطوری پیدا میکنه. یا اگر فرض کنی لباسی شما دارید، این یه لباس تولیدی یک شرکت بوده، یه دونه براش میخری، این الان میشه مال ایشون چون خوشش اومده. خب شما هم داری، اونم داره، همه یه رنگه، همه یه نوع دوخته، همه یه مال یه شرکته. شما برید دوباره قاطیش کنی، ولی یه جوری نشانه بدید که مثلا شما تشخیص بدید واقعا همین که ایشون داره تشخیص میده درسته یا نه. واقعا میره تشخیص میده از طریق بو، یعنی بوی به اشیا، بوی به خوراکی ها، بوی نمیدونم چیا. پس سه نوع داریم، یک نوع ترس، یک نوع بو، یک نوع نه حالت مشکوک شدن که بهداشت داره نداره، تمیزی داره نداره، چی داره نداره. ایشون از نوع ترسشه. خب فرقش چیه؟ فرقش اینه اونایی که از نوع ترسش هست، متاسفانه از نظر این که در روابط اجتماعی یک نوعی احساس تمسخر دیدن یا نه، یک نوعی احساس به اصطلاح تحقیر شدن یا نه، یک نوعی احساس بلند پروازی کردن ولی برای رسیدنش با یه مانع روبرو شدن براشون اتفاق میفته، یک همچه حالتی براشون ایجاد میشه. برخلاف اون دو مورد قبلی هر دوش جالبه، برمیگرده به نوع اون فرایند روابط خودشون با اون چیزی که بهش علاقه پیدا کردن. باید اون علاقه پیدا کرد، گاهی اون علاقه انسانه، گاهی اون مثل عاشق شدن، گاهی نه اون علاقه شیئه باید پیداش بخره یا مثلا بهش در اختیارش گذاشته بشه. اونو با این فرق میکنه. اون اکانت بوه بیشتر بحث عشقه. اون اکانت نظافت رو نمیدونم بهداشت خوراکی یا امثال اون قاطی میشه. اگر همراه با ترس باشه، برای همین من سوال کردم، یه توضیح میدم که مداری اشتباه نشه چون خیلی حساسه. همراه با ترس باشه معناش اینه هم اون سه موردی که برای ترس بود، مثل آرزو بهش نرسیده، مثل احساس تحقیر شدن یا احساس شکست و امثال هم اینا، ببینید همراه با یه چیز دیگه هست که چیه؟ شیئی را، وسیله‌ای را میخواسته تهیه بشه و هنوز تهیه نشده، امکانی در اختیارش قرار بگیره، قرار داده نشده. کی کجا مهم نیستا، ممکنه در خارج از خونه باشه، در بین دوستاش این اتفاق افتاده، مثلا در بین بازی بودن، هنگام بازی این میدان رو بهش نمیدادن، حتما مربوط به خانواده نیست. بله ممکنه ریشه یه جایی بعضی از اینا تو خانواده باشد، ولی اصلش مربوط به خانواده نیست. خب پس تقریبا تفاوتهاش مشخصه. یه وقت اشتباه نکنیم، اینها اگر اون احساسو دارن بگیم با دارو قطع میشه، قطع نمیشه، چنان که ایشون فرمودن قطع نشده. دارو در اینجا حالت مسکن براشون داره و باید سالهایی استفاده بکنن. پس اگر میخواید واقعا سالها خودتو گرفتاره دارو نکنی، بایستی که مواردی که عرض میکنی بینی و بین الله بهش بپردازی، دقت بکنه، کم و زیادش نکنن، کم و زیادش نکنن. ولی اگر میخوای کم و زیاد بکنی باید از همون داروهای حالا حالا استفاده بکنی، معلوم هم نیست که جواب بده. پس نکته اول، نکته اول برای اینی که ترس دارن، چون دوتا رو دیگه راهکار رو بخوام بگیم تقریبا مشخصه، اون میره یا اون وسایل رو یا اون عشق رو پیدا میکنن، اون مشخصه. ولی این نه، اونا راحت هم، این نه، این راحت نیست، حالت ترس رو داره. نکته اول این که این بزرگوار میبایستی که در طول روز حتما فعالیتی از نظر جسمانی براش ایجاد بشه، میخواد ورزش باشه، میخواد کار باشه، هرچی، حتما باید فعالیتی براش انجام بشه که احساس بهتر بگیم خستگی و کوفتگی عضلات را براش ایجاد بکنه. مجبورش کنیم؟ اشکال نداره مجبورش بکنیم، چون بحث درمانیه، باید اتفاق بیفته. این یک. دو، حتما بایستی در طول روز یک نشانه از یک موفقیت جدید براش ایجاد بکنی، بازگشت علایقشه، آرزوهاشه، توانمندیاشه. این دو. سه، حتما بایستی که در طول روز حتما دقت بشه، این میبایستی که بالای 5 لیوان آب مصرف کنه، اما این مقدار آبی که مصرف میکنه به هیچ وجه نبایستی که یخ توش باشه، به هیچ وجه نباید سرد باشه، باید هرچی رو به گرمی میره بهتر. نترسه بگه که من تو این تابستون گرم آب گرم چجور بخورم، تشنگیم نمیره، اتفاقا میره. پس اینم یه نکته است. نکته چهارمین این استش که عنایت داشته باشن اینها به هیچ وجه در طول 10 روز پی در پی 10 روز نبایستی که تنها باقی بمونه ولو 1 ساعت. کافیست تو این 10 روز 1 ساعت باقی در طول این روزش تنها مونده. مثلا تنها چجوری؟ فرض فرمیران تو خونه تنها مونده، یا تو محل کار خودش تنها کار میکنه، یا تنها رفته خرید، یا تنها رفته مسافرت. تمام اون کارهایی که تو این هفته یا 10 روز انجام دادن خود به خود هم به هم میریزه دوباره. بایستی همراهش افرادی باشن. چرا؟ چراش مهمه ها، چون این تو این 10 روز اون حالت اینطوری بگیم تمرکز عکسی که براش ایجاد شده که حساسیت به دیگران پیدا میکنه که این منظورش منه، اون دیدگاهش منه، اون نگاهش منه، این عکس داره برگشت میخوره بهش، عادت میکنه تقسیم میکنه با مثلا با من و شما اومده رفته، این با ما تقسیم میشه تو این قضیه. چرا؟ چون حواسش پرته.
استاد یعنی 10 روز رعایت بکنن این رفت میشه یا رفت میشه؟ نه اصلا نباید، کلا نباید تنها باشه.
نه نه، این 10 روز،
10 روز باید رعایت
دیگه تمام شد، مثل یک دارویی که در روز مصرف میکنه. درست. واقعا دیگه رس به این میره، دیگه بعدا هیچ اثری براش نیست، بعد خودش خندش میگیره. معمولا خیلی از اینها طبع شعر پیدا میکنه، در مورد خودشون شعر میگن بعدا. خیلی از این اتفاق میفته. حالا سرش چی هنوز کسی هم تشخیص نداده چرا طبع شعر پیدا میکنن، چرا در مورد خودشون شعر میگن، یعنی تمسخر میگیرن حالت قبلی خودشون رو. میگن آخ چرا ما نفهمیدیم چرا، واقعا هم متوجه نیستن چرا. نکته آخری که تو این قسمت عرض بکنم اینه که ایشون حتما بایستی که تو بحث اون حالت با بزرگترهای از سن خودش، با بزرگترهای از سن خودش بیشتر و بیشتر تو این 10 روز حشر و نشر بهش بدیم. چرا؟ چون وقتی با بزرگترهای از خودش که میاد، معمولا بزرگترها حالت تمرخص، حالت اینطوری بگم که خلاف اخلاق، خلاف اخلاق چیزی رو بخوان بهش منتقل بکنن کمتر اتفاق میفته برای خودش. چرا؟ چون خودش میگه که اینا همسن من نیستن که من تمسخر کنم. این حالت رو براش داره. اینی که بزرگترها هرچه بزرگتر باشن، پخته تر باشن، به اصطلاح باوقارتر باشن، با اونها درگیرشون کنی با آنهای مختلف. آیا میشه در روز یه کاری براش ایجاد کنیم؟ در روز مثلا نیم ساعت حتی با اینا همراه باشه؟ میشه نیم ساعت، میشه یه ربع، میشه یک ساعت، ولی باهاشون باشه. این جالبه که تعمیم میده خودش. حالا تعمیم میده، میگه که اون بود، اون بود، این شکل، این هست، دقیقاً عکسش رو تعمیم پیدا میکنه. پس بنابر اینا باید کنار هم قرار بگیره و ان شاءالله توی 10 روز رعایت بکنن نتیجه رو میگیرن
ان شاءالله. دوستان عزیز ارجمندم، چقدر زمان داریم به ما اطلاع بدید؟ اگر 7-8 دقیقه زمانه. خیلی ممنون استاد، میتونیم بحث رو ادامه بدیم؟ چون سوال داریم، سوال اومده برامون. درسته، چشم. من اگر فرصت شد این سوال رو هم خواهم. استاد میتونی بحث رو ادامه بدیم؟
بله، عرضم بود شما بحث 5 ساله ها رو باید شروع بکنیم. خود 5 ساله ها تو یه شرایط دیگری غیر از سنهای قبلی رو دارن، به ما هم یک راهکار میده، هم یک تذکر میده. تذکر از این که مراقب باشیم بعضی علائم رو از ذهنمون دور نکنیم، از دیدمون دور نکنیم، ببینیم واقعا در این حال که دیدیم توجه بهش بکنیم. پس نه از دیدمون دور باشه، نه از ذهنمون. از اون طرف هم راهکارهایی میده باید بهش بپردازیم. در 5 سالها مثل بقیه عاطفیش رو اول، خصوصیات عاطفیشون رو عرض بکنیم. اینه که اول از هر چی که اینا یک آرامش و سازگاری رفتار اجتماعی بیشتر از سنهای قبل دیده میشه، به این معنا که با بچه های اطرافش به حد اقل باید برسه درگیریش، به حد اقل. یعنی نبایستی که درگیری ها و پرخاشگری ها و قهر کردن ها و امثال ها دیده بشه. اون آرامش و سازگاری به این معنا که خیلی راحت میتونه مشکل رو حل کنه خودش با دوستش، با همبازیش. برخلاف 4 سالگی 3 سالگی ممکنه بازی میکردن، تو بازی درگیر بشن یه جایی، ولی اینجا اینطوری نیست. جالبتره تو بحث خواستنهاش. تو 4 سالگی یا 3 سالگی گفتیم خودش رو میزنه زمین، ممکنه درد و فریاد میکنه، غلط میخوره، گریه میکنه. اما تو 5 سالگی دیگه این کار نباید اتفاق بیفته. این آرامشش جنبه به اصطلاح دوری از گریه هم داره، دوری از و پرخاشگری داره، دوری نق زدن هم داره. نباید نق بزنه، نباید بهانه گیری بکنه. معناش اینجاست. دومیش اینه که یک ثبات اخلاقی خوبی داره که قابل اعتماده. یعنی چی؟ یعنی اگر شما فرمودید که آ پسر یا دختر خانم دست به این نزن، واقعا باید نزنم، قاعدش اینه. اگه بخواد دست بزنه میاد سوال میکنه پدر، مادر، عمو، خاله، کسی که اطرافش هست، دست بزنم یا نه. یا یعنی اینکه نخور واقعا نمیخوره ولو خیلی دلش بخواد. خیلی قابل اعتمادن تو این سن. این معنی داره که اگر دیدیم اعتماد نمیشه کرد، بهش گفتیم دست نزن، دست زده. بهش میگفتیم آتیش روشن نکرد، آتیش روشن کرده. بهش گفتیم نخور، خورده. بهش گفتیم جابجا نکن، جابجا کرده. معناش این هستش که این بچه در بعد اخلاق فردی و اجتماعیش آسیب دیده. آیا ممکنه تو 3 سالگی 4 سالگی آسیب شروع شده باشه؟ ممکنه. ممکنم هست؟ نه. الان ما دوره 5 سالگی نتونستیم مرحله دیگری از رشد بعضی کارا باید انجام بدیم، انجام ندادیم اونو. پس نکته بسیار مهمیه اینجا. بحث قابل اعتماد بودن یک دایره وسیعی از رفتار بهنجار رو به وجود میاره. چرا؟ چون کسی که قابل اعتماده دروغ هم نمیگه، معناشونه هیچ موقع نمیاد به شما دروغ بگه، چون دست نزد، واقعا دست نزده. اینطور نیست که دست بزنه بعد بگه دست نزدم. معنی یک قابل اعتماد بودن معنیش اینه. اینطور نیست که بخوره بعد بگه نخوردم، قسمم بخوره. نه، ما با قسمش کار نداریم، اینکه نخورده کار داریم. مهم اینه. به همین خاطر میگیم قسم نباید خورد الا در موارد خاص. موارد خاص کجاست؟ یک کسی رو کشته، هیچ دلیلی نداریم، دادگاه میخواد بررسی کنه، قتل شوخی نیست، میباید قسم بخوره. قسم حاله این نیست که بگم من فلان حرفو نزدم، که قسم حاله این نیست که تو خونه ها مثل نقل و نبات گفته میشه. بنابراین اینه که میگم قسمش کار نداریم، چون عملش کار داریم. اینجا قابل اعتماد این معنا رو داره. جالب ترش اینه که تو قابل اعتماد بودنش معنی این هستش که اون اگر کاری رو نمیتونه بگه من نمیتونم، و اگر میتونه واقعا میره که انجامم بده. نه، پس معناش اینه که نه تنبلی اینجا معنی پیدا میکنه، نه خودخواهی. خب خیلی میدون برای ما باز میکنه که با این یه دونه شاخص خیلی از مطالب شخصیتی، تربیتی و اخلاقیش رو میتونیم چک بکنیم. خب چه کار کنیم اگر نیست یه وقت؟
یک دقیقه زمان داریم.
یک دقیقه. خب فقط من یه اشاره کنم. اگر بناسی ثبات اخلاقی این چنینی برای چیزات قابل اعتمادیش چیکار کنیم؟ یکی از موارد بسیار مهمش اینه که ما به عنوان الگو خودمون واقعا در شرایط قول دادن اول بحث قول قابل اعتماد باشیم، یا قول ندیم، یا که قول میدی باید حتما اجرا کنیم، چون بسیار بسیار براش مؤثره تو این قصه. دوم این که واقعا تو بحث تخلفاش، تو بحث اشتباهاتش عصبانی نشیم، اما ساده هم نگذاریم. ببین یه وقت میگیم عصبانی نشین، معناش این نیست که ولش کن. میگه از بر عصبانی شو، از بر ساده کنارش رد نشو، دنبالش کن. چرا؟ چون اون اعتماد به خود و اعتماد به مسئله با هم براش اتفاق میفته. اعتماد به اصل این قانون و اعتماد به رفتارش با هم اتفاق میفته. این به عنوان الگوی نظری و الگوی عملی براش اتفاق میفته. اینا کنار هم است. حالا انشالله تو بحثای بعدی مداری مفصل تو راهکاراش بحث کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم از تشکر از مباحث بسیار زیباتون. دوست عزیز بزرگوار با شماره 0916-68-07 پیام شما به دست ما رسید. آقا میلاد از خمینی شهر پیام شما هم به دست ما رسید. انشالله در برنامه بعدی به این پیام ها خواهیم پرداخت. تشکر میکنیم از سکا خانم لیلا مردانی از همدان که پیام تسلیت فرستادن، همچنین از جناب آقای کامکار از شیراز و همچنین آقای یا خانم صداقت از مجددا از شیراز که به برنامه پیام دادن و تشکر کردن. پایان بخش برنامه امروز پیام زیبای سکا خانم شاهدی از هامبورگ آلمان باشه که خیلی زیبا پیام بر ما ارسال کردن و فرمودن مظلوم تر از جواد بغداد نداشت، آن مظهر داد تاب بیداد نداشت. میخواست که فریاد کند تشنه لبم، از سوز آتش طاقت فریاد نداشت. شهادت مظلومانه امام جواد علیه السلام تسلیت باد. خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از اینکه با برنامه خودتون در تماس هستید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد